الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالم از اینکه مجددا این توفیق نصیبم شده تا بتونم با اجرای برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشم. امیدواریم طبق دعای هر برنامه‌مون در شروع برنامه اینکه انشالله هر اون چیزی که بیان میشه در برنامه مورد رضایت، عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و رضایت تمام اهل بیت شامل حالمون بشه و بتونیم قدمی برداریم در راستای معرفت بیشتر نسبت به دینمون، فرهنگ دینمون و انشالله نزدیکتر شدن به آقا جانمون صاحب الزمان. ایام فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که ابتداءً طاعات و عباداتتون، عزاداری هاتون در این دوره مورد قبول واقع بشه. تمام اونها میدونیم عبادات، همه اونها طاعات حساب میشه، اما نکته مهم درخواستی که در اون ایام هم خیلی ازتون داشتیم این بود که انشالله بتونیم در ذیل همین گریه ها و عزاداری ها فرج حضرت رو بخوایم و بگیریم از مادرشون حضرت زهرا. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس محترم و عزیز و دوست داشتنیمون استاد رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. عرض ادب و ارادت خدمت شما دوست عزیز. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم. امیدوارم که عزاداری‌ها تو این ایام فاطمیه مورد قبول خود حضرت صدیق سلام الله علیها قرار گرفته باشه و انشاءالله خدا عمری به ما بده که ما باشیم و دم بزنیم از حضرت صدیق سلام الله علیها و انشاءالله بتونیم تو این مسیری که خودشون برامون روشن کردن، خودشون برامون نورافشانی کردن، انشاءالله بتونیم گام برداریم.
انشاءالله خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. بحث جذابی رو که آغاز کردیم و رسیدیم به بحث جاهل، یعنی اون از بحث عالمی رو که گفتیم حالا عمل نمی‌کنه به علمش، یه بحث خیلی مفصل و جذابی بود و میدونم که الان رسیدیم به بحث جاهل. یه مقداری رو فکر می‌کنم جلسه قبلی مقدمتاً شما فرمودید و ما در محضر شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بله، رسیدیم به این مطلب، یعنی اصل این عنوان که کاهش دینداری جزء آفت‌ها و آسیب‌هایی است که در جامعه پدید میاد و این جزء دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و پدرانه‌های اهل بیت عصمت و طهارته. بعد به این روایت رسیدیم که وجود اقدس و نازنین حضرت فرمودن قوام الدین و دنیا و اربعته، استقامت دین و دنیای مردم در گروی چهار نکته است.
بله.
یک، عالمی که به علمش عمل کنه. دو، جاهلی که در فضای نپذیرفتن قرار نگیره، نگه من نه اصلا این همین است که من میفهمم، همین است که من میدانم. نه، اگر جایی با حق برخورد کرد کاملا خودش رو تسلیم ارائه بده و بپذیره. و این هنر افراد موفق در طول تاریخ بشر بوده که اینها وقتی به یک واقعیت برخورد کردن، وقتی به یک حقیقت برخورد کردن، تسلیم اون حقیقت بودن و اتفاقا میبینید اثرگذار در کل عالم بودن. اینها افرادی که شما مستحضرید راحت در فضای علمی اگر قرار میگرفتن، یه حرف حقی کسی میزده، یه نظریه یه درستی میداده، تسلیم بودن. تو گفتگوها، تو این جلساتی که حالا خیلی هم افراد انواع و اقسام جلسات، حتی میشه این جلسه رو در خونه خودمون هم داشته باشیم، گاهی مواقع این اعتراضات رو خانواده ها به همسرانشون دارن، حالا زن یا مرد فرقی نمی کنه. این که من دارم حرف درستی میزنم و تو نمیپذیری. این توی روی کاغذ درسته، با که شخص اگر حرف درستی میزنه خب قاعدتا هم باید طرف مقابلش بپذیره، اما گاهی مواقع این گونه نیست، یعنی سوء برداشته. یه مهارت شما آیون روانشناس دارید، اسمشو میذارید مهارت 7 و 8، که گاهی مواقع شما این طرف عدد وایسادید 8 میخونید، من اون طرف وایسادم 7 میخونم. من هر چی بخوام شما رو متقاعد بکنم که این چی که من میبینم 7، شما میگید نه این چیزی که من میبینم 8، هر دومونم داریم درست.
دقیقاً.
گاهی موقع این گونه است و این مدلی. خیلی اختلافات زن و شوهری، پدر و پسری، نمیدونم دختر و مادری، عروس و مادر شوهری، خیلی از اختلافات سر زاویه نگاه هست، وگرنه هر دو دارن درست میگن.
برای همین اینقدر تأکید میکنیم رو گفتگو، چون باورتون نمیشه شاید 80% مراجعان ما خصوصا در حیطه زوج با همین گفتگو حل میشه. چرا؟ چون متوجه میشن صرفا یه سوء تفاهم بوده. یعنی وقتی به قول شما میان و از یک زاویه مشترک نگاه میکنن، میبینن جفتشون اون رو قبول دارن و تموم میشه میره. و این اتفاق خیلی عالی بود اینا.
و این مطلبی که واقعا یعنی دغدغه وجود اقدس و نازنین پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت بوده، که آدم جاهل، جاهل نه به اون بار منفیش، آدمی که یه چیزی رو نمیدونه،
ناآگاه.
خب این آدمه بپذیره. پذیرفتن خیلی مهمه. ما خیلی مواقع چوب عدم تسلیممون رو در این، یه استادی خدا رحمتشون کنه، استاد ما این بزرگوار میفرمود من وقتی میرم دکتر، ایشون یه فقیه جامع بود حقیقتا، میگفت من وقتی میرم پیش پزشک کل، میگفت ایشون میفرمود کل حجرم، مثل یه سنگ، هیچ گفتگویی بکنم، چونه بزنم. آقا تو بعضی تعابیر داریم مثل میتی که در دست قصاله. خب هیچ آقا هرچی شما میگید، تو این حوزه شما تخصص دارید، امرتون امر مطاعه، شما بفرمایید من در خدمتم. گاهی مواقع ما تو همه زمینه ها، مخصوصا حالا فضاش هم اینجوری شده، تو تمام زمینه ها تخصص داریم.
آره تو ایران حقیقتا این خیلی هست، یعنی هر جا میشینیم ماشاءالله خیلی بحثه،
شما
هر کسی یه نظری، هر کسی یه آقا آره. نمیدونیم، بگیم نمیدونم.
فردا شب یلداست.
بله فردا شب
شما فقط کافیه تو اون مهمونی بگی من انگشتم درد.
دقیقاً.
اگر کمتر از 20 تا نسخه براتون خلاصه تجویز شد، بیایید در
نظر نباشید نگران این مهاجرت مثلا پزشکا و اینا باشیم، چون تو هر فامیلی متخصصینی داریم در زمینه‌هایی که علم هنوز کشف نکرده. الحمدلله خدا باشه. به قول شما اینو خیلی می‌بینیم، یعنی بذارید بگیم دیگه، گله است واقعا. شاید به شوخی رد میکنیم، شاید میگم به قول حاج آقا تو خیلی از مهمونی ها میشینیم از هر دری صحبت میکنیم، آقایونم که معروف از در سیاست یه بعدی از در واقع وقت رو میگیره، ورزش و فوتبال و اینا جای خود و ابعاد مختلف. آقا وقتی نمیدونیم بگیم نمیدونم، چرا وارد هر حیطه‌ای میشیم؟ بعد میگیم چرا به مشکل خوردیم؟ چند مورد رو میتونیم هم من هم شما مثال بزنیم از زن و شوهرهایی که به خاطر مراجعه به هر کس و ناکسی اصطلاحاً زندگیشون به مشکل خورده، در حالی که صرفاً آقا دوست دارید تخصص، میان پیش حاج آقا، حاج آقایی که بارها با هم راجع به این بحث داشتیم دیگه، که آقا شما هم اتفاقاً الان دارید مهارت‌های مشاوره رو میخونید، یاد میگیرید، الان خدا رو شکر خیلی این پیشرفت کرده، یا حالا پیش مثلا بنده روانشناس، خب پیش متخصصش برید تموم میشه میره. چرا حالا تو هر دری، تو هر زمینه‌ای می‌خوایم وارد چیم نمیدونم. بعد میگیم چرا دینمون به مشکل خورد؟ چون تو دین دیگه همه فوق تخصص دارن.
دیشب من یک جای سخنرانی داشتم، بعد میکروفون و سیستم صوتی و اینا دوچار مشکل شد.
بله.
و به خاطر اینکه صدا باید به بخش خانوم ها میرسید، باید صبر میکردیم. منم فرصت داشتم نشستیم یه گعدهی صورت گرم. دو تا از آقایونی بودن که حالا محاسن سفید بودن، اینا تو عرصه دینی اهل مطالعه بودن. آدم خیلی لذت میبره که افراد وقت میذاره. بعد من تو همون جلسه چندین کتاب معرفی کردم، چون واقعا سر شوق آمده بودم که یه عده هستند که بشنوند و بخوانند. امروز به یکی از دوستان داشتم تو یه عرصه کتاب معرفی میکردم، بهش گفتم اگر کتاب فیزیکی، شاید عرصه جوانانه، بالاخره شاید از این فضای، هرچند که این کتاب فیزیکی، این لمس کردن کاغذ هنوز جذابیتاش برقراره، تو کشورهای خیلی پیشرفته هنوز کتاب جایگاه داره، ولی خب حالا یه ذائقه داره عوض میشه، فرهنگ داره عوض میشه. وقتی به من او گفتم میتونی پی دی افش رو بگیری، میتونی از این سایتایی که کتابها رو به صورت پی دی اف میفروشن و دیجیتال میفروشن، آره میتونی از اونها تهیه کنی. گفت نه من دوست دارم کتاب بخرم. اینقدر لذت بردم. ما خیلی از این فضای مهارت داشتن فاصله گرفتیم. شاید اینو چندین بار من تو برنامه‌های متعدد دارم میگم و بازم میگم که ما مهارت خیلی از امور رو نداریم، فلزا به مشکل برمیخوریم. ای کاش بریم یاد بگیریم. همین داره حضرت میفرماید، میفرماید آقا آدمی که نمیدونه بره دنبال دانستن. این دانستنه خودش مهمه و خودش راهگشاست و میتونه گره‌ها رو، گره‌های کور رو باز بکنه. حالا بدم نمیاد این قضیه رو بگم،
خیلی وقت برامون از این قضیه ها نگفتید. آره.
یکی از خدام محترم حرم حضرت رضا علیه السلام نقل میکردن، خیلی برام جذاب بود این نکته، که جز مسئولین حرم بودن و شاید الان هم هستن. میفرمودن که ما توی بخشی بودیم، حالا بخش امداد، که خب مسئولیت های متعددی داشتیم. از جمله مسئولیت ها این بود که گاهی مواقع تو مهمانسرای حضرت که غذا اضافه می اومد، با ما هماهنگ می کردن که ما بریم در مناطق محروم مشهد توزیع کنیم. و به خاطر همین هم من یک نقشه مشهد و حومه رو داشتم، جاهایی که مد نظرمون بود که اینها جاهایی کم برخوردارن و غذا پیش می اومد، مثلا 100 تا 50 تا 200 تا 300 تا غذا اضافه می اومد، ما می گرفتیم می رفتیم توزیع می کردیم توی مناطق. یه روز پنجشنبه ای به ما زنگ زدن، گفتن که 300 تا غذا اضافه اومده. گفتم خب باشه، تیمو چیدیم، ماشین هماهنگ شد که غذا رو بریزیم توی ماشین رو برداریم ببریم. خب خیلی بسته‌بندی شده، ببریم تقدیم بکنیم. به خاطر همین زنگ زدم به یکی از مسجدهای اون منطقه، به یه خادمش که شماره رو داشتیم، گفتم از حرمیم، ایشالله میخواییم بیاییم، غذا نکته ای مطلبی ملاحظه ای داری میاییم تو مسجد میخواییم توضیح کنیم، چون ما مسجد رو پایگاه همیشه قرار میدیم. گفت نه تشریف بیارید، قدمتون رو چشم، خیلی خوشحال شدیم، دستتون درد نکنه، خداحافظی کردیم و راه افتادیم. میگه راه افتادیم، همین راه افتادیم رسیدیم دیدیم دم مسجد شاید حدود 1000 نفر جمعیت بایستد. واقعا اینا کجا متوجه شدن؟ ما اعلامی نکردیم. خب حتما از این جناب خادمه دیگه.
بله.
اومد و گفتیم حاجی چیکار کردی شما؟ کاری که گفتم کاری نکردم، من فقط پشت بلنگو اعلام کردم که قضا دارن میارن، قضا حضرت دارن میارن، مردم جمع شد. خلاصه ما گفتیم عجبا، همین بس. خب دیگه آقا ما الان باید چیکار بود؟ جمعیت هم بود، حالا نمیتونستیم در ماشین رو باز کنیم، به یکی بدیم به یکی ندیم، قاعدتاً مشکلاتی پدید میمد. انقدر این فضا، حالا بعضی هم که دیدید دست به تیکه انداختنشون خوبه، تیکه های متعدد هم به ما مینداختند و اینها، میگه ما تصمیم گرفتیم اصلا بریم از اینجا، آقا ماشین سوار شید بریم، آقا میریم به مسجد دیگه، اینجا به دعوا و به حالا مشکلاتی که پدید میاد نمیارزه. میگه اومدم برم دیدم یه دختر خانومی سینه یه دیوار اون طرف وایساده با یه ظرف غذا، که اومده مثلا این ظرفه پر بشه. میگه انگار اصلا دنیا رو سر من خراب شد، من با این حس و حال بنده خدا اومده. میگه به خود امام رضا متوسل شدم. امام رضا خودت نمیدونم، خودت ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به ذهن ما بنداز با چی کار بکنیم. میگه همجوری به امام رضا بیان کردم. من یه لحظه به ذهنم خطور کرد، به این خادم گفتم آقا گندلات اینجا کیه؟ این محل اون کسی که بزن بهادره و لوتی صفته و از این بالا تیپا و از این. گفت جعفر پلنگ. جعفر پلنگ چیه؟
بله.
گفت پسرش اجاست، بیا ببینم بچه. بچه رو آورد و گفت بابات کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت زنگ بزن به بابات. گفت پاشه زنگ زد و گفت آره، گوشی رو گرفت صحبت کرد، داره خادمای امام رضا آمدن با تو کار دارن. گفت همین الان میام، سب کنید میام. و 20 دقیقه طول کشید و ما با این مردم و ماشین قضا و اینا خلاصه دیدیم یه آقای اومد و خلاصه با یه دون از این موتورهای آپاچی و شلوار شیش جیب و ظاهره بالاخره این چنینی. گفت بله. گفتم ما اومدیم اینجا غذا توزیع کنیم، این جمعیت این تعداد غذا نداریم، یه نظمی خودت بهش بده. و باشه. اومد بین مردم گفت همه برید سینه دیوار. گفت همه جمعیت رفت سینه دیوار. بعضی مواقع این کارو باید داد دسته یه نفری که همه رفتن سینه دیوار. گفت خانوما این طرف، خانوما بیاین، خانوما اومدن. بچه تو بزرگ شدی برو طرف زنا. قشنگ جدا سازی کرد و اینا. میگه من به رفقا گفتم ماشینو بدید دستش، اصلا دیگه نرید تو، ماشینو بده دستش، اصلا ما بیاییم کنار. میگفت این تا من این حرفو زدم یه نگاه با تعجبی به من کرد، شروع کرد غذاها رو بین اینها یه غذا میگفت داداشت گرفته برو، تو داداشت گرفته، تو همسرت گرفت دیگه بستونه، دفعه غذا کمه. یکی میگفت این 300 تا رو بین این جمعیت زیاد کاملا عادلانه تقسیم کرد، 4 تا غذا هم اضافه اومد. من 4 تا غذا رو گذاشتم رو هم، گفتم این خدمت شما، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدید. گفت میشه شماره تو داشته باشم؟ رفقا که دیده بودن این ظاهر رو یه مقدار به من اشاره کردن که نه بابا شماره نده. گفتم آره شماره هم خدمت شما. شماره رو دادیم و ما اومدیم خوشحال و خندان که الحمدلله به نحو احسن برگزار شد. میگه آمدیم جمعه گذشت، شنبه دیدم که این آقا اومد دفتر من، زنگ زد و دنبال من و منو پیدا کرد.
بله.
اومد نشست، خیلی خوشحال شدم از اینکه بالاخره یک کاری کرده بود دیروز. گفتش که منم خادمم. گفتم اه خادم؟ گفت نه مثل خادمای شما، ما بالاخره یه خلافی کردیم حبسش هم کشیدیم، شما از اینا رو مثل جوره ما رو خادم اینجا قبول نمی کنید. ولی من خادم امام رضا، من پنجشنبه به پنجشنبه میام، مهرایی که رو دیواره رو ستون هست اینا رو برمیدارم زن رو جامعاری آشقالی اگه یه جا ببینم جمع. میام به عشق امام رضا خدمت، هرکی به سوالی ازم داره یه نکته میام اینجا واقعا خدمت امام رضا کنم. یکی از بستگان گفته بود میتونی اگه داری میری حرم ببین میتونی یه غذایی برامو بگیری. من به یکی از خادما رفتم جلوی مهمون سرا، گفتم که آقا یه غذا. گفت غذا نه آقا، فیش تهیه کن. زد یه جوری تو پر ما. حالا اون بندگان خدا منقدر مراجعه دارن، میگفت من رفتم پیش یه خادم بغلیش، گفتم بذار به این بگم. تا اومدم، خب ظاهر ما هم غلط انداز بود دیگه، تا اومدم بگم این خادم به اون خادمه رسوند که مراقب باش جیبای مردمو نزنه.
عجب.
گفت تا اینو من متوجه شدم اومدم به سمت این خادمو، گفتم چرا تهمت میزنی؟ تو یه خادم امام رضا نیستی؟ تو خجالت نمیکشی؟ خواستم بزنمش دیگه، خودم رو کنترل کردم از امام رضا و حرمت امام رضا و گفتم تو تهمت زدی به من. و من راه افتادم تا پیش موتورم گریه کردم، گفتم امام رضا منم دیگه حرمت نمیام با این خادمات، اینا خادمن اینجوری حرف میزنن. ما یه قضا خواستیم دیگه، نمیدی نده، تهمت برای چی میزنی؟ میگه تا رسیدم کنار موتورم گوشیم زنگ زد. گفت بابا کجایی؟ گفتم بیرونم. بگو. گفت خادما امام رضا اومدن اینجا کارت دارن. من اولش احساس کردم با دوربینی چیزی دیدن، میخوان منو بگیرن یه کاری با... هرچی ب... بعد که گفت محلن دیدم نه قصه یه چیز دیگه است. سری با موتورم آمدم، تو که رسیدم بهت گفتی اینجا رو منظم کن، منظم کرد، گفتی ماشین رو بسپرید بهش، دیدم امام رضا خیلی آقاس. من رفته بودم برای یه غذا، یه ماشین غذا دادن دستم. بعد که من یه غذا میخواستم، رفته بودم حرم بگیرم، امام رضا 4 تا غذا
اوورد تو محل
به من داد. اومدم بهت بگم آقای خادم، امام رضا خیلی مرده، امام رضا خیلی میفهمه، امام رضا خیلی میدونه، امام رضا خیلی چیزا رو میبینه. ببین آقای حسینی عزیز، نکته سر اینه، خدا کنه بفهمی و خدا کنه بریم دنبالش که بدانیم. ببین این یه داستانه، اما کلی آدم تو این قضیه چیز فهمیدن. حضرت داره میفرماد قوام و دین و دنیا یکیش به اینه. خدا حفظ کنه آقای جعفر آقا رو هر جا که هست، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، به ما چیز فهمیدی آقای جعفر خان هر جا که هست، تو انقدر آقای بودی، منش لوتی صفتی داشتی، بری خدمت گذاری کنی. امام رضا هم دمش گرم هوا تو داشته. ماها خیلی مواقع استقامت میکنیم برای این که نفهمیم. گاهی مواقع مثلا داریم میبینیم دیگه، مثلا این اتفاقاتی که تو جامعه همون پدید میاد، بابا داریم متوجه میشیم دیگه، هر روز یه چیزی نیست. بابا این تو یه فکری بکنیم، یه روز مرغ نیست، یه روز گوجه نیست، یه روز بابا مردم خوبی داریم به خدا. خب تویی که مدیری، تویی که مسئولی، تویی که اتاق فکری، تویی که خیلی چیزا دستته، امکانات دستته، با یه امضات کلی تصمیم گرفته میشه، پدر آمرزیده، خب تو هم شاید لازم باشه یه چیزایی بری یاد بگیری، یا اگه یاد بگیری اینقدر خوب میشه. گاهی مواقع باید بری زانو بزنی یه جایی، یه مطلبی، یه نکتهی، 10 تا کارشناس بیان پلوت مشاوره بهت بدن، تا رأی آوردید رفتید نگید دیگه تموم شد. جلسات کارشناسی خیلی مهمه، پیش متخصص نشستن خیلی مهمه، از تجربیات دیگران استفاده کردن خیلی مهمه، علم آموزی خیلی مهمه، دائم به روز بودن و به روز شدن خیلی مهمه. این حضرت 1400 سال پیش فرموده، فرموده برای من و تو که میتونیم فضای زندگیمون رو تغییر بدیم، درستش کنیم، دیگران رو. آقا همیشه زمستون گوجه گرونه، مگه تازه چیز جدیدیه؟ زمستون هم که جز فصلای غیر مترقبه نیست. الان من بحثم گوجه نیست،
که چرا کلیسی 8 تومن 40 تومن،
از بحثم خدا شاهده این نیست، ولی میخوام بگم آقا غیر مترقبه که نیست که. بله مثلا یه حمله سایبری میشه نسبت به مثلا پمپ بنزین ها چی، و چقدر مردم صبورانه اومدن آقا فهمیدن این کار خودی نیست، این کار دشمنه، من باید صبر کنم یه اتفاق غیر مترقبه افته. من دیدم یکی از مجریای تلویزیون داره میگه آقا مثلا این پدافند غیر عامل، پس اینا چیکار میکنن؟ گفتم آقا این بی انصافیه. خب شاید 1000 تا حمله سایبری بشه، 999 تاشو جلوشو گرفته، این یکیش که اتفاق افتاده ما فهمیدیم. خب بله پدید میاد، نباید میشده ولی شده. خب اونم شاید توضیح داشته باشه، اما به خدا زمستون غیر مترقبه نیست،
چیزی که هر سال میاد و میره.
و مصرف گوجه هم اینم غیر مترقبه نیست، این معلومه چند تن تو روز، تو ماه، تو هفته مردم مصرف دارن، زمستون چقدر تابستون، اگه نداریم اشتباه، خب تو باید آمار داشته باشی. خب اینو باید تامینش بکنی از یه جای دیگه، مگه مال عید تامین نمیکنید؟ میگید آقا سردخونه نمیدونم چندین سال الحمدلله گرونی های سرسام‌آور میوه ایام نوروز. خب این مدیریت به خدا میشه مدیریت کرد؟
نه به قول شما گاهن هرچی منصب میره بالاتر احساس اینه که خب نه دیگه اصلا دلیلی نداره مثلا من 50 ساله برم از این جوون 25 سالی که مثلا تازه کارمنده اینجا شده، اصلا مگه این چی میخواد به من یاد؟ من تجربه‌ای که من دارم فلان. من یه مثال بزنم، یکی از علمای مشهد، یک آیت اللهی هست، من حالا اسم میبرم، ایشون رسیده بود محضر آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله در نجف و پرسیده بود آقا چی شد؟ یعنی شما چی کار میکنید که مثلا یهو در این بحبوحه جنگ با داعش یه جور فتوایی میدید که اینجوری اصلا عراق نجات پیدا میکنه، در نمیدونم جنگ های دیگه، در این اوضاعی که عراق داره تونستید اینطور مدیریت بکنید، این رهبری رو داشته باشید در به عنوان مرجع دینی بزرگ اونجا؟ آیت الله سیستانی یه حرف خیلی جالب داری، من خیلی ذهنم درگیر شد. ایشون فرموده بود من قبل از هر اتفاقی من 30 تا مشاور متخصص دارم، یعنی 30 نفر از حالا وکیل هست، حقوق نمیدونم، پزشک هست، سیاستمدار هست، اقتصاد. ایشون فرموده بود من 30 تا در واقع از افراد متخصص رو دارم که ازشون دعوت میکنم، میان ساعت ها میشینیم با هم مشورت میکنیم، ازشون یاد میگیرم. بعد از اینکه تازه اینها تموم شد و یاد گرفتم، حالا نیمه شب بلند میشم گریه میکنم به درگاه حضرت صاحب الزمان که آقا من هیچی نمیدونم و الان دیگه شما باید توسل بکنید، راه به من نشون بدید. و این نشون میده آقا آیت الله سیستانی که بزرگ مرجع عالم شیعه، تمام دنیا رو اسم ایشون قسم میخورن، خب این اتفاقه رو داره رقم میزنه، داره به ما اینو یاد میده دیگه. آقا هر کی هستی باش، مشورت یاد بگیر، دو تا متخصص، دو تا فلان. بعد به قول شما ما حالا نشستیم، نه دیگه، ما ببر من نمیدونستم، یعنی اون جاهلی که الان داریم راجبش حرف میزنیم صرفا نشه بهونه، نشه یه چیزی که توجیه کارهامون بشه، در حالی که این همه راه وجود داره و ما انجام نمیدیم.
سیره مثلا من میخوام بگم این سیره وجود اقدس و نازنین پیغمبر، آقا ما دیگه از شخص شخیص رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر نداریم دیگه. اول ما خلق الله نوری، بالاتر نداریم. خود حضرت این درس رو به ما داده با اینکه هیچ نیاز به مشورت نداشته. یعنی یه نفر رو بخوایم بگیم آقا هیچ نیازی به مشورت توی عالم نداره، پیغمبر
تمام کون و مکان زیر سلطه ایشون بوده.
خب حضرت مشورت میکنه، حضرت راهکار میخواد، راهکار هم اتفاقا موفق میشه، مثلا تو همون قصه جنگ خنده. خب ما خیلی مواقع اگر همین جمله حضرت که میفرماید بابا این قوام و دین و دنیاست که نمیدونی مقاومت نکن نسبت به نادانیت، بپذیر، شاید یک نفر، یه بچه حتی، یه نکته، یه من، یه متخصصیه. الان فضای کاملا تخصصی. حالا اگر نمیدونم،
آره اگر اجازه بدید،
چون من چون یه روایت از هفته گذشته ناقص مونده، اینو باید کاملش کنیم بریم پس تو قسمت دوم.
باشه انشالله، ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم. میدونم مثل همیشه در این برنامه از بیانات استاد رضای قمی فیض و بهره‌مند میشید و لذت میبرید مثل بنده. بریم فاصله کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و قسمت دوم برنامه رو تقدیم شما میکنیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب ملیل قایک و احب لقایی و جعلی فی لقای کراحت و الفرج کرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش. و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و اکرام.
می‌کنید با برنامه فرهنگ دینداری. ما داشتیم حالا این گفتگو رو می‌کردیم و بحثمون یکم بالا گرفت تا اینکه آقا چرا یه سری گوش نمیدن، ما مشاور کم نداریم، متخصص کم نداریم، اما همین روایت پیغمبر قشنگ داریم الان میچشیم، یعنی داریم لمس میکنیم به اینکه چرا بعضی از آدم‌ها اصلا متوجه این نمیشن. آقا مشاور وقتی هست، نمیدونم طرف الان تو هر اداره و سازمانی هم میری ماشاءالله حداقل 10 نفر مثلا پست مشاور دارن و حقوقشو میگیرن، اما خیلی هم که دلسوزن و مشورت میدن حرف گوش نمیدن خیلی از افراد دیگه، و این داره معضل ساز میشه در زندگی ما. حالا میگم بحث صرف اقتصادی نیست، در همه مسائل این اتفاق متاسفانه داره میفته. بریم و ادامه بحث رو بشنویم. ادامه روایت رو فرمودید دیگه، ما در محضرتون هستیم.
من این نکته رو یه تکملهی بهش بزنم. همه این نکاتی که میگیم
بله.
خودمون بشینیم و مصداق بارز این مطالب باشیم، یعنی الان چون ما معمولا ماها داریم جامعه رو میسازیم، هر کدوممون به قول اون استادمون فرمود ما هممون یه فرعون داخل بدنمون داریم، منتها مصرامون حدش بعضی ها کوچیکه، بعضی هاش بزرگه، بعضی ما هم این نهیب رو به خودمون بزنیم.
بله.
ای چه بسا من تو خونم هم به همین مشکل رو دارم، من اونجا از مگه نفرمود بعد از اینکه فرزندت شد 14 سال دیگه اون در حکم مشاور توست، ای چه بسا یه نکاتی دخترت پسرت متوجه میشه، مطلبی رو داره به شما میگه، شما فرزند زمان خودت نیستی، فاصله گرفتی. الان بچه ها تو فضای دیجیتال و فضای موبایل و اینها خیلی از ماها جلوترن، گاهی موقع کلا سر ما میذارن، خب چون مهارت دارن، خب اونا میتونن مشاور باشن تو قصه های مختلف. و این رو قدیمی ها من یادمه پدرم این کار رو میکرد که آقا شما دیگه این سنت که باید به هم مشورت بدی تو قضایای مختلف، الان کلی از این نکات دارم که حالا لزومی نداره بیان بشه، اینا مهم. آقا ما یه مقدار ذهنمون درگیر این مطلب باشه. و اما بحث روایتمون که همین بحث جاهل بود که بداند و دنبال دانستن باشه، این روایت رو هفته پیش مفصل ما مطرح کردیم. خب روایت مفصلی هم هست که شخص اومد نزد حضرت سیدالشهدا، از حضرت طلب پول کرد، حضرت فرمودن که 3 تا سوال ازت میکنم، اگر هر 3 جواب دادی کل اون وجه رو که 1000 دینار بود پرداخت میکنم، 2 خب 2 قسم، 1 قسم.
بله.
اون شخص هم گفت یا ابن رسول الله، خب سوال کننده که شما باشید و جواب دهنده من، اوضاع معلومه دیگه، همین الان 6-6 ما باختیم، باید بریم. آقا فرمودن نه، حالا سوالا رو میکنن. یکی 2 سوال حضرت فرمودن، جواب دادن که ایل اعمال و افضل، کدوم عمل با فضیلت ترین عمل، گفت الایمان بالله، فمن نجات و من المهلکه، چه چیزی آدم را از هلاکت نجات میده، عرضه داشت از ثقت و بالله. این 2 رو توضیح دادیم هفته پیش. حضرت سوال میکنه فما یزین الرجل، چه چیزی زینت مرده، عرضه می داره علم معهو حلم. جوابا جوابای دقیقیه. حالا جالبه که حضرت هم از 3 سوال فراتر میره، یعنی اینقدر دیگه بحث گل میندازه، حضرت پیش میبره بحث رو، می فرماید علم معهو حلم. این مهمه، این نکته ای که شما از جناب عیسی الله لازم سیستانی حفظ الله فرمودید، این همونه، حلیم بودن نسبت به، گاهی مواقع من علم دارم بله، اما حلیم باشم نسبت، شکیبا باشم نسبت به نکات دیگه، مطالب دیگه، یه زاویه دیگه. و ما اینو در سیره بزرگانمون دیدیم ها. یعنی آدم وقتی به قول بنده خدایی میگفت مشکل ما تو مدیران میانیه، مدیران میانی همیشه هستند و مگر اینکه جناب اسرائیل کاری بکنه و همیشه هستند و همیشه هم بعد از یه مدتی یا آقا چندی 20 سال 25 سال بابا ما مشکلمون بیشتر تو همین فضا هاست متاسفانه. فکر کنم خب کلان میبینیم انصافا دغدغه مندن و دوست دارن که گره ها باز بشه، ولی خب متاسفانه علم معه حلم که یک عالم باشی تو یک قصه ولی حلیم باشی شکیبا باشی نسبت به نکات دیگه. حضرت فرمود فإن أخطأ ذلک، اگه اینو نداش عرضه داشت مال معه مروه، مال داشته باشه اما مروت و جوان مردی هم داشته باشه، چون گاهی مواقع افراد وقتی به مال میرسن دیگه اون جوان مردیه رو اصلا این جزء ویژگی های ماله. بعضی خصلت ها رو شما آدم های پولدار میبینی آقا یه سری نقاط اشتراکی دارن، یکیش تکبره، اگه پولدار بود تکبر نداشت، این معلومه خود ساخته است. گاهی مواقع اون مروته نیست، جوون مردیه نیست، نه آقا برن کار کنن، ما زحمت کشیدیم، انقدر عرق ریختیم آقا، انقدر فحش شنیدیم، انقدر کتک خوردیم، انقدر خب باشه خدا الان بهت داده، انقدر آدم ها فحش شنیدن و کتک خوردن و زرج کشیدن و عرق ریختن، پول تو رو به دست نیاوردن، معلومه کار دست یکی دیگه است. وگرنه اون کارگری که تو معدن داره کار میکنه اون کم داره زجر میکشه، کم عرق میریزه، کم ممکنه بد و بیرا از بالا سریش بشنوه، کم بدنش آسیب میبینه، ولی حقوق کارگری داره میگیره. ولی تو الحمدلله مغازه، فروشگاه، نمیدونم ویلا، نمیدونم باغچه، نمیدونم ماشین آنچنانی، ها خب تو زحمت کشیدی خدا بهت داده. ببین به تدبیرت مهمه با اتفاق خوب رقم زدی، اما خیلی هم تدبیر داشتن باز نشد، دست کس دیگه بوده، خدا بهت داده. پس دست دهنده داشته باش، مروت داشته باش. فردا شب شب یلداست، ما هنر ایرانی ها اینه که خیلی زیبا بحث سنت های ملی و آیینیمون رو با دینمون تلفیق میکنیم. خیلی هم دوست دارن این دوگانگر ایجاد کنن. دیده بود مثلا ایام فاطمیه بود، آقا چقدر عزا، چقدر چی، شب یلدا سنتیه. آقا ما یاد گرفتیم قشنگ برگزار کنیم، تو عزا برگزار کردیم، تو نه مناسبت عزا بوده نه تولد بوده برگزار، تو ولادت برگزار کردیم، ما بلدیم، ما ایرانی شیعه هستیم، کارمون هم بلدیم، بلدیم هم بازی نخوریم. آقا میشینن سلوی رحمه میشینن دور هم، البته مراقب باید بود که گناه توش نباشه، بله. اون خط قرمز دینه، خط قرمز آینه، ولی نه بشینیم گپ و گف. اتفاقا چقدر آدما جمع میشن خونه، طرف اصفهان، طرف تهران، طرف آقا شب یلده یالا هم افتاده، شب جمعه فرداشم راحتن خلق الله، آقا جمع میشن چقدر خوبه، ندیدیمت 6 ماه ندیدیمت، مگه شب یلدا ببینیمت؟ ها تو کلام حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، میگیم، میخندیم، ها خونه پدر و مادرها که عشقشون اینه که ببینن بچه هاشون رو ببینن. یه موقع مادرم یه حرفی به من زد خیلی برام ماندگار شد، به من گفت ببین من دوست دارم این سفره که میفته همه تا پایین سفره باشن، یکیتون که نباشید انگار یه چیزی کمه، پدر و مادر اینه دوست دارن همه باشن. لذا خیلی روم با این دوربین دارم میگم آقای بیننده، خانم بیننده، تا پدر و مادر، اونایی که پدر و مادر ندارن میدونن بند تسبیح پاره بشه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، اونایی که ندارن جای خالیه رو حس میکنن. تا پدر و مادرتون هست، با دامادتون، با باجناقت، با بردر خانومت، نمیدونم با جاریت، با مادر شوهرت، با خال شوهر، با هر کی، اونا دوست دارن همه تونو ببینن، همه جمع بشید. با خدا معامله کن خیلی مهم نیست، دنیاست، اصلا چیزی نیست. الان از 100 سال پیشی ها چی تو تاریخ و تو سر قبرش دیگه، قبرشون هم نیست، تموم میشه، میگذره. این اتفاقا رو با هم رقم بزنیم. فرمود مالون معهوم مروه، مردونگی داشته باشه. حضرت فرمود فان اخت عدالک، اگه اینو نداشتی، اینم نداشت، عرضه داشت فقرون معهو صبر، فقیره اما صبورانه، فردا میخواد دور هم باشن اما محدود، میره میوه درجه 3 میگیره. خیلی تبلیغ آجیل میکنن، اون تو آجیل نبود، نبود
اتفاق
نمیفته. یه جورایی احساس میکنم یه فضای بیزینسی داره شکل میگیره، خیلی نبوده. خب سابقا هم اصرار بر این که حتما آجیل اون نبود، خواهیم دور هم باشیم دیگه، حالا یه تخمه‌ای بود شکستیم، حالا ای بعضی چیزات ذائقه رو تغییر میدن، بعد میشه جز واجبات. نه ها میشنیم دور همیم دیگه، آره، با کمترین، با فقرون معهو صبر، آدم صبورانه مدیریت کنه، بگه دنیا همیشه همینجوری نمیمونه، امروز اینجوریه، لزومن فردا اینجوری نیست. انما الاسر یسرا، بعضی ترجمه میکنند که بعد از سختی آسانی، نه، مع هم، یعنی همون موقع که تو سختی داری آسونی هم داری، همون موقع که آسونی داری سختی هم، یه موقع بی پولی سلامتی داری، یه موقع پول داری باید دکتر، یه موقع اصلا اینجوریه مدل دنیا، اینجوریه. خدا رو شکر الان حالا شاید نداشته باشیم خیلی یلدای آنچنانی، ولی الحمدلله تو بیمارستان هم نیستیم، انقدر شب یلده تو بیمارستان هستن ما نیستیم، خدا رو شکر، الحمدلله خدا رو شکر، پکیجمون سالمه، خونمون گرمه، بخاریمون سالمه،
همین سقف بالا سرمونه
سقف بالا سرمونه، آره، این با هم بودنه مهمه، آره. بعد حضرت فرمودن که فَإِنْ اَخْتَ عَزَالِكَ، اگه اینم نداشت دیگه، بنده خدا گفت آقا اگه واقعا اینا که همه اینایی که گفتم و نداشت، یه سائقه بیاد بزنه این آدم رو، ریشش رو بکنه، اصلا این نیست و نابود بشه، راحت تره واقعا، هیچی نداره دیگه. آره. حضرت خندشون گرفتن، خندشون گرفتن و ادامه ندادن، دست کردن 1000 دینار طلا به این شخص دادن. چه گفتگو خوشمزه‌ای واقعا، اینا آدمای فهمیده‌ای بودن که گاهی مواقع می اومدن محضر حضرات، حضرات هم اینا رو که میدیدن گفتگوهاشون شیرین میشده، ادامه دار و چیزگی رو من شما میمده. حضرت 1000 دینار دادن، بعد یه انگشتر بهش دادن، گفتن این انگشتر فقط نگینش 200 درهم میارزه، اون که پا قرضت بره، این هم خواستی بفروش بزن به زخم روزانه ی زندگیت. خب ببینید این عجیبه، ببینید حضرت میفهمد یا اعرابی اعتد ذهب الى غرام اک وصرف الخاتم فی نفقت اک. بعد اون اعرابی داره که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه
رسالتو
آره کجا بگذاره. ببینید این یه درس بود حالا این جلسه گفتگوی ما، که حواسمون باشه ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، خیلی نکات رو نمیدونیم، خیلی مطالب از چشمان ما پنهانه، زود قضاوت میکنیم. همین داستانی که عرض کردم، طرف ظاهرش غلط انداز بوده، خب زود قضاوتش کردی، نکن این کارو، نکن، زود نگو بقیه ممکنه، بله شما وظیفت اینه که حواست جمع باشه، وظیفت اینه، ولی بعضی مواقع خیلی راحت نخواهیم. امیدوارم که بریم به این سمت، یعنی بریم به سمت افزایش دانایی هامون. اینکه مکرر دیدید تو این مطالب اخیر رهبری معظم میفرماد العلم سلطانون، این روایت دانایی سلطنت میاره. شما اگر ندانی و ادعای دانایی بکنی و تصمیمی بر اساس اون نادانی بگیری، یه جامعه رو دچار تخریب میکنی گاهی مواقع. خب داریم میبینیم دیگه، یه سیاستی مثلا یه موقعی گذاشته شده، مثلا مباحث اقتصادی، یه سیاستی تو مثلا ساخت منزل گذاشته شده، حاشیه‌هاشو ندیدیم، پیوسته فرهنگیشو ندیدیم، کارو ناقص ارائه دادیم، بعد 20 سال میبینیم چقدر آسیب شد، چقدر نکته، چقدر مطلب. اینا رو کجا ببینید؟ اینا دغدغه است. شما ببینید مثلا الان تو بعضی کشورها آقای حسینی میگه آقا اگه 7 طبقه، یعنی 7 واحد داشته باشه، یه واحدش باید باشه مسجد. داریم ما؟ حالا نمیخوام اسم ببرم. 7 واحد شد، یه واحد مسجد میخواد. حالا ممکنه مثلا این شد 70 تا، 10 تا مسجد نمیسازن. اون کفشو گرفته. بله شد اگه 70 تا مثلا یه مجموعه یه مجتمع شد، خب آقا این با هم مسجد داشته باشه. الان شما ببینید تو، حالا امیدوارم تو این ساخت و سازهای اخیر یه تجربه‌ای حداقل مکسب، الان چقدر تو مناطق جدید و تأسیس ما تو شهر، تو فضاهای آپارتمانی ما مشکل مسجد داریم. به پیر، به پیغمبر، این نیاز معنوی هم مثل نیاز به مدرسه است، مثل نیاز به فروشگاهه، مثل نیاز به ورزشگاهه، مثل نیاز به پارکه. این نیاز معنوی رو دریابیم، جامعهمون داره افسرده میشه.
حالا مسجد شاید مثلا اسمش که ظاهرش یکم بزرگ باشه، الان توی به قول شما ساخت سازهای جدید یه نمازخونه توی فروشگاه عظمت، نمیدونم یه پاساژ به اون بزرگی، باور کنید خیلی وقتا سخت پیدا میشه که آقا هیچ جایی نیست من یه دو رکعت نماز میخوام الان بخونم، نیست. و خیلی عادی شده و نیست، واقعا نیست. ببین. دیگه چه برسه به قول شما حالا
پیوسته فرهنگی گاهی مواقع ماها قفلت میکنیم. یه کلانی رو میبینیم آقا مشکل مسکن، خب آقا اولویت اون میشه بابا این مسکنه ساخته بشه خیلی خوبه با، ولی شاید این 1% هزینه هایی که کلان داریم میبینیم نیست. اینو فکرش بکنیم که متاسفانه خیلی چیزا که تو مملکت ما میاد ناقص میاد، فرهنگش نمیاد. مثلا ما هنوز دغدغه فرهنگ آپارتمانی داریم.
دقیق.
آپارتمان 50 سال، شاید نمیدونم، شاید 50 سال باشه اکباتان تهران و اینها، خب نمیدونم قدمتش، فکر کنم بالا 50
یا بالای 50 سال،
یا بالای 50 سال. آقا این فرهنگ هنوز نیومده، هنوز خیلی از فضاهای آپارتمانی فرهنگ نیست. جالبه تو مدیریت شهریش هم فرهنگش نیست. بابا جون یه مجموعه از اینجا چه مسجد باید در دسترس باشه، نه اینکه شما بیای نمادین یه مسجد عریض و طویل یه جا میسازن این شد مسجد، اسمش هم میذارن جامع. خب این جامعی که در دسترس نیست، در دسترس بسیاری نیست، شما بیا مسجد کوچیک بساز، تعداد بالا بساز، در دسترس. همین کارهایی که قدیمی های ما میکردن، شما الان توی محله‌های قدیمی برید میبینید آقا گله به گله مسجده، کوچیک بزرگ. چرا؟ مسجد در دسترس بوده. این امر معنوی مردم رو ببینیم. حالا اینا آقا شاید من باید آقا تجربیات کشورهای اسلامی دیگه استفاده کنم، ایرادی نداره. ای کاش ما گوش شنوا و چشم بینا در اموری که خودمون نداریم. آقا ورزشگاه میخواییم بسازیم، خیلی خوبه، میگیم آقا ما الان فعلا یا وقتشو نداریم یا متخصصشو نداریم یا سرعتشو نداریم، نمیخوایم یه چیزی بسازیم مثلا بعضی پروژه ها از اول انقلاب تا الان هست. آقا آقای چین بیا داداش، یا علی شروع کن بساز، دو سال تحویل بده. خب گاهی مواقع از این تجربیات استفاده بد نیست، رای دوری هم نمیره.
آره چون به قول شما الان اسم ورزشکار رو بردید، این نشه که مثلا ورزشکار رو بعد از کلی سال و اینا بالاخره تصویب بکنن که بسازیم، بعد از اینکه حالا اقدام میکنن تازه متوجه روی گسل زلزله است و اگه بسازیم هیچ چی دیگه اصلا معلوم نیست چی میشه. به قول شما خیلی این همه الان ما پروژه تو همین شهر خودمون بالا اسم نبریم، من اسم نمیبرم اصلا، فکر نکنید مونوریل رو میخوام بگم، چندین و چند ساله چه هزینه کذایی شد و هیچی، در حالی که امثال این سبک پروژه ها رو خیلی از شرکت های خارجی به راحتی میگن آقا ما با این مثلا شرایط میایم براتون یک ساله به قول شما آماده میکنیم تحویل میدیم، ولی نه یه جایی به قول شما اصرار داریم به ندونستن و اون جهله هی پافشاری هم میکنیم که نه من میخوام بمونم روی این جهل و این اتفاق خوبی نیست، خصوصا روی دین. ما الان داریم راجع به فرهنگ دینداریمون حرف میزنیم که از هر چیزی مهمتره. دعا بفرمایید لطفا، اگر نکته پایینی هم هست بفرمایید و یک دعا بکنید.
نه گفت نون و پیاز با دلدردش قیمت چلو کباب برگ با آدم و میشه.
عجب.
گاهی مواقع ما این تیپی کار میکنیم، نون میخوریم با پیاز دلدرد هم میکشیم، فکر میکنیم مقروم به صرف در اومد. خدایا چیزایی که نمیدانیم رو قدرت پذیرش دانستنش رو به ما عنایت بفرمایید.
خیلی ممنونم و متشکرم. لطف کردید. ممنونم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی خوشحالیم حقیقتا از اینکه نام مبارک اعلی حضرت ولیعصر بر روی این شبکه است و ما توفیق خدمت در این شبکه رو داریم. همین که میتونیم ساعتی رو از اهل بیت، از کلام و بیانات حضرت معصومین بگیم و بشنویم، خیلی یعنی میلیاردها بار باید خدا رو شاکر باشیم، چون این توفیقیه که نصیب هر کسی نمیشه. و چه توفیقی بالاتر از این که این اتفاق همواره در هر برنامه ختم به دعای فرج بشه برای ما. خدایا تو شاهد باش که تنها در دل ما یک دعا هست و اون هم اینه که اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.